کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ماسه سنگ های موج شسته گرد. مردی با بیماری قش روی زمین پارک راشن گولش استیت، دریاچه کریتر آبی آبی، استخر پرورش ماهی در آیداهو و زندان ایالتی یلو استیون، پارک دلگیر با چشمه های رنگی داغ، آب فشانهای کوچک و رنگین کمانی روی لجنزار جوشان، سمبولهای از احساسات من، گله از بزهای کوهی در امانگاههای جانوران، صدومین غار بزرگ سالان یک دلار، لولیتا 5 سنت، قصری ساخته یکی از مارکهای فرانسوی در داکوتای شمالی. توضیح: مارکای فرانسوی لقبی اشرافی در برخی کشورهای اروپایی. ادامه داستان: قصر کورن در داکوتای جنوبی و سرهای گنده رئیس جمهورها حک شده بر گرانیت‌های بلند. زن ریشو می‌خواند: ها ها، دیگر او نیست تنها. دوزی: منظور بیلبوردی است با آگهی کرم موبر. باغ وحشی در ایندیانا که در آن گروه بزرگی از میمونها روی بهترین ناو کریستوف کولوم زندگی می کنند. بیلیونها مگس مرده یا نیمه مرده ماه مه روی پنجره های تمام رستوران های سراسر سواحل ملالآور. در شهر دریایی شبویگان مرغ‌های نوروزی چاق نشسته بر سنگ‌های بزرگ بر سر این شهر و بر سایه سبزی که بر دریاچه زمردی‌اش کمان بسته بود، دود قهوه‌ای مبهمی می‌چرخید. مسافرخانه‌ای که لوله‌های تهویه‌اش از زیر فاضلاب شهر می‌گذشت، خانه ابراهام لینکلن به گونه‌ای بسیار مصنوعی با کتاب‌هایی در اتاق نشیمن و مبلمان آن دوره که بیشتر بازدید کنندگان به دیده احترام به آنها نگاه می‌کردند و آنها را اموال شخصی خودشان می‌پنداشتند. من و لو با هم بگومگوهایی هم داشتیم، کوچک و بزرگ. بزرگترین بگومگوها در اتاق چوبی لیسورک در ویرجینیا در پارک اونیو نزدیک یک مدرسه در گذر میلنر 10759 پایی از زمین در کلرادو سر چهارراه خیابان هفتم و سنترال در فونیکس آریزونا در خیابان سوم لس آنجلس، به آن دلیل که بلیط‌های برخی از استودیوها فروش رفته بود. در مهمانسرایی به نام پاپلارشید در یوتا، جایی که قامت 6 درخت جوان حتی به بلندی قامت لولیتای من نمی رسید. لو بی هیچ دلیلی پرسید: تا کی قرار است در این اتاقک‌های چوبی خفه زندگی کنیم و با هم کارهای کثیف بکنیم و مثل مردم معمولی زندگی نکنیم؟ دعواهای دیگرمان در برادوی شمالی، برنز، اورگان، گوشه خیابان واشنگتن غربی، روبروی بقالی سیف وی، در شهر کوچکی به نام سانولی در آیداهو، جلوی هتلی آجری با ترکیب زیبایی از آجرهای سفید و سرخ، روبروی آن هتل سایه های لرزان سپیداری بر سر کوچه بازی می کرد. دعوای دیگری در طبیعت دست نخورده پوشیده از مریم گلی میان پایندیل و فارسون، جایی در نبراسکا، در مین استریت، نزدیک نخستین بانک ملی، بانکی که در سال 1889 تأسیس شده بود. چشمندازی از خط آهن در دور دست خیابان و ورای خط آهن انبارهای قله مثل لوله‌های سازهای بادی ردیف شده بودند و در خیابان مک‌اون در تقاطع با خیابان ویتن در شهری به نام میشیگان که به نام کوچک ویتن نامگذاری شده. توضیح: وارن ال ویتن، کشاورز، معلم و قانونگذار آمریکایی قرن 19. ادامه داستان. کم کم دریافتیم که چه گونه های از موجودات کنجکاو در کنار جاده ها یافت می شوند. کسانی که دنبال سواری مفتی بودند، با انگشت شستی ستبر از تیره انسان اولیه، با زیرگونه و رسته های بسیار، سربازی فروتن، تر و تمیز و آراسته، آرام و منتظر، آرام و آگاه از گیرایی لباس و کیف خاکی رنگش. یک بچه مدرسه‌ای که می‌خواهد تا 200 متر آن طرف‌تر برود. آدم کشی که می‌خواهد 2000 مایل برود. پیرمرد عصبی و مرموزی با چمدانی نو و سبیل کوتاه شده. گروه 3 نفری خوشخیال مکزیکی. دانشجویی که کارهای چرکمالی شده سفر علمیش را به نمایش گذاشته و به اندازه نام دانشگاهی که روی سینه بلوزش کمانوار حک شده مغرور است. زنی درمانده که گویی همین حالا شارژ باتری ماشینش خالی شده. جانورهای جوان پرسر و صدایی با موهای مرتب و براق، نگاه‌های زیر چشمی و مرموز، صورت‌های سفید و کت و پیراهن‌های جلف که انگشت شستشان را با حالتی از شهوت به سوی زنان تنها یا مردان فروشنده دست و پا چلفتی و شهوت پرست نشانه می روند. او اغلب التماس می کرد این یکی را سوار کن. زانوهایش را به شیوه خاص خودش به هم می مالید و می خواست که یکی از آن به ویژه نفرت انگیزترها را سوار کنیم. مردی به سن و سال خود من، با سینه‌ای فراخ و صورتی مناسب سیلی خوردن از دست بازیگری بیکار که مخصوصاً هنگام نزدیک شدن ماشینمان به سمت ما می آمد. توضیح: نشانی از مردی است که سرانجام لولیتا را می برد. کلر کوئلتی چون نمایش نام نویس است و کارگردان، به بازیگری اشاره می کند که بیکار شده و باید به صورت کوئلتی سیلی بزند. ادامه داستان. آه که باید او را چهارچشمی می پاییدم، لولیتای کوچولو بی اراده. شاید به رغم ظاهر کودک نمایش، به دلیل پرتوهای شهوانی که از خود می تاباند و به خاطر برخی کورسو نورهایی که به سمت کارگرهای مکانیکی، پادوهای هتل، گشتیهای روزهای تعطیل، لات‌های توی ماشین‌های آخرین مدل و بیکس و کارهای مشنگ دوروبر استخرها می‌فرستاد، باعث تحریک جنسی آنها می‌شد و اگر حسودی مرا برنمی‌انگیخت، دست کم غرورم را جریحه‌دار می‌کرد، چون لوی کوچولو از این پرتو آگاه بود، می‌کوشید توجه دیگران را جلب کند و اغلب می دیدم به یکی از آن مردان دلفریب یا کارگران تعویز روغنی ها با بازوهای قهوه‌ای عضلانی و ساعتهای دستبندی خیره شده و اگر در موارد نادر می رفتم که برای همین لو آب نبات چوبی بخرم، هنوز پشتم را به اون نکرده می شنیدم که با شاگرد مکانیک خوب رو حرف‌های گوشه و کنایه‌دار عاشقانه می‌زند. گاهی در زمانهایی که در ویلایی بیش از معمول ماندگار می شدیم، پس از صبحی به ویژه پرشور، خودم ساعتی در رخت خواب می ماندم و استراحت می کردم و از روی مهربانی قلب آرام شدم به او اجازه می دادم هاملوس کن. با مری کوچولو ساده، بچه ویلای کناری و برادر 8 سالش به باغ روز یا به کتابخانه آن سوی خیابان برود. در این زمانها لو 1 ساعت دیر برمی گشت. با مری پابرهنه که از او خیلی عقب بود و برادر کوچکش که به 2 پسر دراز بیغواره، 2 بیریخت دبیرستانی با موهای طلایی، عضلانی و سراپا سوزاک تبدیل شده بود. شاید خواننده‌ام بتواند به خوبی پاسخ مرا در برابر درخواست سوگولیم برای رفتن با کارل و ال به میدان اسکیت حدس بزند. البته باید اعتراف کنم که پاسخ چندان قاطعی نبود. یادم میآید نخستین بار در یک عصر غبارآلود و طوفانی به او اجازه دادم که به یکی از این میدانهای اسکیت برود. با بیرحمی گفت اگر من دنبالش بروم به او خوش نمیگذرد، چون آن ساعت روز ویژه نوجوانان است. مدتی با هم بحث کردیم تا به این نتیجه رسیدیم که من توی ماشین بنشینم و او را تماشا کنم. ماشینم را کنار بقیه ماشین‌های خالی که سرشان رو به میدان صحرایی سرپوشیده با چادر کرباس بود پارک کنم و او را بپایم. آن روز نزدیک به 50 جوان روی زمین بودند و بسیاری از آنها جفت جفت با صدای موسیقی میچرخیدند و میچرخیدند. باد درختان را نقره‌ای کرده بود. دالی مثل بیشتر بچه‌ها شلوار جین آبی و کفش‌های سفید بلند پوشیده بود. کارم شده بود شمردن چرخش بچه‌ها. در این میان ناگهان متوجه شدم که لو ناپدید شد. وقتی دوباره روی یخ ظاهر شد، 3 پسر اوباش همراهش بودند. لحظه پیش صدای این 3 پسر را شنیده بودم که دختران را واکاوی می کنند و به دخترک خوشپروپایی که به جای شلوار جین با شلوارک قرمز می آمد متلک می گویند. در ایستگاه‌های بازرسی در بزرگراه ورودی آریزونا یا کالیفرنیا شبه پلیس‌های ایستاده بودند و چنان تند و تیز به ما نگاه می‌کردند که دل بیچاره‌ام می‌لرزید. از یکی یک ما می‌پرسیدند عسل دارید و هر بار عزیز احمق من کر کر می‌خندید. هنوز هم عصب بینایم با ترس و لرز آن روز را به یاد می آورد که لو روی اسب بود و به همراه راه برداری از جاده مال رو بالا می رفتیم. لو با سرعت قدم زدن پیش می رفت. زن سالمندی جلوی او و صاحب مزرعه سفید پوست چشم چرانی پشت سر او بود و من پشت سر مرد. از آن مرد چاق پیراهن گلدار حتی بیش از گیر کردن پشت کامیون کم سرعتی در جاده کوهستانی بیزار بودم. یا 1 بار هم در مرکز اسکی بودیم که لو توی تلکابینی جاودانه نشست و تنها و ملکوتی از من دور شد و تا قله درخشان بالا و بالا رفت به سوی ورزشکاران خندانی که با نیم تنه های برهنه منتظر او بودند. در هر شهری که می ایستادیم من به شیوه مؤدبانه اروپاییم نشانی استخرهای شنا، موزه ها، مدرسه ها، شمار بچه های نزدیکترین مدرسه و غیره را جویا می شدم و سر ساعت رسیدن اتوبوس مدرسه لبخند زنان و با کمی تکانهای عضلانی چون لولیتای بیرحم بیدرنگ ادای این تیکهای عصبی مرا در می آورد متوجه این تیکهایم می شدم. در نقطه استراتژیک پارک می کردم و با دختر مدرسه‌ای خانه به دوشم بچه ها را که از مدرسه بیرون می آمدند تماشا می کردم. منظره ای همیشه زیبا. این چیزها لولیتای مرا که به آسانی از هر چیزی دل زده می شد زود خسته می کرد و به دلیل کودک بودن و نداشتن حس دلسوزی برای هوس‌های دیگران، وقتی کوچولوهای چشم‌آبی گندمگون با شلوارک آبی، موهای مسی و کت سبز جلوباز و موبورهای پسر مآب با شلوار راحتی رنگ رو رفته زیر آفتاب صبحگاهی از کنارمان می‌گذشتند، اگر از او می‌خواستم که مرا ناز و نوازش کند با رفتار و حرف‌های توهین‌آمیز به من می‌تاخت. برای سازش با او به رفتنش به استخرهای شنا با دیگر دختر بچه ها در هر جا و هر زمان بی‌منت موافقت می‌کردم. آبهای تمیز را می ستود و شیرجه زن حرفه‌ای و چابکی بود. من هم پس از شیرجه زدنهایم رب دو شامرم را می پوشیدم و زیر سایه جاندار عصر استراحت می کردم. با کتابی قلابی یا با بسته ای از آب نبات یا هر دو یا هیچ کدام. بلکه فقط با قده هایم که وول می خوردند. جست و خیزهای او و خودش را که با آن عینک و گوشی پلاستیکی، شورت قالب تن، سینه بند پلیسه دار و پوست لطیف برنزه و آراسته چون مروارید به شادابی آگهی‌های تبلیغاتی میمانست تماشا می‌کردم. دلبرک نورس، چقدر می‌توانستم خوشنود و شگفت زده باشم که او مال من بود. مال من و من می توانستم بهد صبحگاهی اخیرم را به ناله قمری های عزادار تبدیل کنم و بهد عصرگاهیم را تدبیر و به چشمان آفتاب خورده ام شکافی بدهم و لولیتا را با دیگر نیمفت هایی که بخت تنگ چشم برای خوشی انتخابی من و تنبیه هم دور او جمع می کرد بسنجم. امروز با گذاشتن دستم روی قلب بیمارم به این می اندیشم که هیچ کدام از آنها به اندازه او دلربا نبودند و اگر بودند فقط دو یا سه نفر در نوری خاص و با عطرهایی خاص که در هوا پخش می کردند. یک بار در یک وضعیت ناامید کننده بچه سفید اسپانیایی، دختر نجیبزادهی با آرواره قوی و یک بار هم آه که دارم پرت و پلا می گویم و از اصل مطلب دور می شدم. چون خطر آن عشقبازی های عجیب را خیلی خوب می فهمیدم، با این حسودی آشکارم باید همیشه حواسم را جمع می کردم. کافی بود که فقط یک لحظه از او روی بگردانم. مثلا چند قدم دور شوم که ببینم آیا سرانجام اتاقمان آماده است و ملافه ها را عوض کردند یا نه. و هنگام برگشت با شگفتی ببینم که لو با چشمهایی گم شده پایش را با آن انگشتان دراز در زیر آب به لبه سنگی که به آن تکیه داده میکوبد و در دوسویش نوجوانهای برونزهی به او تعظیم میکنند. بیگمان زیبایی ساده و درخشش سیمابی روی چینهای شکم لو برای ماها سبب به خود پیچیدن آنها میشد. آه بودلر. توضیح: این تصویری است از شعر شارل بودلر. ادامه داستان. سعی کردم به او بازی تنیس یاد بدهم تا شاید سرگرمی‌های دو نفره بیشتری داشته باشیم. اما گرچه در جوانیم بازیکن خوبی بودم، نشان دادم آموزگار بدیم. به همین دلیل در کالیفرنیا برایش مربی معروف و گران قیمتی گرفتم. پیرمردی پرچروک و تنومند با حرمسرایی از پسرهای توپ جمع کن. پیرمرد بیرون از زمین بازی خیلی ژولیده و بدبخت می نمود، اما در حین درس دادن گاهی چنان توپها را به سوی بچه ها پرتاب می کرد که گویی شکوفه بهاری زیبایی است که با ضربه به سوی بچه ها می اندازد. آن قدرت مطلق ملکوتیش مرا به یاد 30 سال پیش او می انداخت، زمانی که در شهر کن گوبرت بزرگ را شکست داد. تا لو به کلاس او نرفته بود فکر می کردم هرگز این بازی را یاد نمی گیرد. در زمین‌های بازی این یا آن هتل لولیتا را شکست می‌دادم و بدین ترتیب روزهای گرم و طوفانی و همچنین منگی و ناخوشی ناشی از بی‌حوصلگی را پشت سر می‌گذاشتم. توپ‌ها را یکی پس از دیگری به سمت آنابل گیرا، نازنین و شاد، با دستبندی پرزرق و برق، دامن پلیسه سفید و گل سر مخملی سیاه پرتاب می کردم. با هر عبارت مسررانه پندامیزم فقط بیشتر لج او را در می آوردم و خشمگین ترش می کردم. پیش از آن که به کالیفرنیا برسیم، هنگام ضربه به توپ فاصله را تشخیص نمی داد و بیشتر توپ ها را جمع می کرد تا بازی کند. به شیوهی ضعیف، ظریف و بسیار زیبای فرشتهی دست و پا چلفتی از جنس آدم. گاهی به عنوان تماشاگری خوب به سمت بچه روبرویی می رفتم و بازویش را لمس می کردم و مچ قلمبش را می گرفتم. بوی مشکسان او را توی ششهایم فرو می بردم و اینجا و آنجای ران دوست داشتنیش را فشار می دادم تا به او پشت دستی یاد بدهم. در آن لحظه لو خم می شد، طوری که موهای قهوه‌ایش روی صورتش می ریخت. راکتش را مثل عصای شلها توی زمین فرو می کرد و به خاطر دخالت من آخ وحشتناکی از سینه‌اش بیرون می داد. اینجا بود که آنها را به حال خود می گذاشتم و از کنار زمین نگاهشان می کردم و بدنهای در جنب و جوششان را با هم مقایسه می کردم. حرکت رفت و برگشت بدنهایشان مثل دست مالی ابریشمی دور گلویم می پیچید. به نظرم این ماجرا در آریزونای جنوبی اتفاق افتاد. روزهای گرم و سستی آوری بود و لولیتا ضربه عجیبی به توپ زد، ولی آنطور که باید نخورد، فوش داد و با حرکتی خیالی وانمود کرد که توپ را به تور زده. همانطور که راکتش را با ناامیدی در هوا تکان می داد، زیر بغل خیسش نمایان شد. حریفش لوستر از خودش بود و دنبال هر توپی می دوید، ولی به هیچ کدام نمی رسید. با این همه هر دو از بازی لذت می بردند و یک ریز با صدایی آهنگین امتیازهای بی ارزگیشان را می شمردند. یک روز یادم می آید به آنها پیشنهاد دادم برایشان نوشیدنی خنک بیاورم و از جاده شنی به سمت هتل رفتم و با 2 لیوان بلند آب آناناس، سودا و یخ برگشتم. وقتی زمین بازی را خالی دیدم قالب تهی کردم و سر جایم خشک شدم. لیوانها را روی میزی گذاشتم و نمیدانم چرا ناگهان صورت مرده شارلوت را به روشنی آفتاب دیدم. سرم را دور گرداندم و متوجه شدم که لو با پیراهن سفید همراه مرد بلند قامتی با راکت‌های تنیس در میان سایه‌های خالخالی کوچه باغ هتل محو می‌شود. بیدرنگ دنبالشان دویدم، اما وقتی بوته ها را پس می زدم و پیش می رفتم می دیدم و نمی دیدم. گویی مسیر زندگی یک ریز شاخه شاخه می شد و دوباره می دیدم که لو با شلوار راحتی و همراهش با شلوارک کشان کشان روی علف های هرز راه می روند و بوته‌ها را با راکت‌هایشان می‌زنند تا آخرین توپ گمشده‌شان را پیدا کنند. این موضوع‌های بی‌ارزش مسخره را قلم به قلم می‌گویم تا به دادستان‌هایم ثابت کنم هر کاری که از دستم برمی‌آمد انجام دادم تا واقعاً به لولیتا خوش بگذرد. چقدر برایم گیرا بود که می دیدم هنرهایش را به کودک دیگری نشان می دهد. برای نمونه به او شیوه خاصی از طناب بازی را نشان می داد. وقتی دختر ککمکی و شلخته من زیر قبار آن بهشت سراپا چشم بالا و پایین می پرید و همان حرکاتی را که بارها دخترکان دیگر در پیاده روهای شسته و خیس و آفتابگیر اروپای پیر جلو من انجام داده بودند تکرار می کرد، دخترک کم نیمفت‌تر آن عزیز فرانما از پشت کمر برنز نشدهش دست راستش را دور بازوی چپش حلقه می کرد و سراپا چشم می شد، همانطور که خورشید رنگارنگ سراپا چشم می شد و به شنریزه های زیر درختان گل خیره می نگریست. سپس تناب را به دوست اسپانیایی کوچکش می داد و منتظر می ماند درسی را که به او آموخته پس بدهد. موهایش را از روی ابرویش پس می زد، بازوهایش را تا می کرد و روی یک انگشت می ایستاد و دستش را آزاد روی باسن نشکفتش می گذاشت و من به خودم این دلخوشی را می دادم که کارگرهای لعنتی حالا دیگر اتاق ویلایی ما را تمیز کردند. بدین دلیل به دخترک موسیاه و خجالتی پادو شاهزادم لبخندی می زدم و از پشت سر انگشتان پدرانم را در موهای لو فرو می کردم و سپس آرام ولی جدی موهایش را دور گردنش می چرخاندم تا سوگلی بی خیالم را به خانه کوچکمان ببرم و پیش از شام رابطه ای تند با او برقرار کنم. روی سالن غذاخوری و هنگام شام که پس از آن مراسم رقصی هم برپا بود، زن خوش قیافه و گوشتی اما نفرت انگیزی جلو آمد و با اطمینان از لو پرسید کدام گربه به تو بیچاره چنگ زده؟ این یکی از دلایلی بود که تا آن اندازه از مردم دوری می کردم. برخلاف من لو تا می توانست شاهدان بالقوه بیشتری به دایره زندگیش وارد می کرد. هر وقت غریبه‌ای پوزخند زنان به ما نزدیک می شد و به بهانه‌ای گفتگویی را شروع می کرد و مثلا با دیدن پلاک ماشین ما می گفت خیلی از شهرتان فاصله دارید، لو دم کوچکش را می جنباند. راستش درست مثل روسپی‌های کوچک همه پشتش را می جنباند. گاهی هم پدر و مادرهای فضول پیشنهاد می دادند لو را با بچه هایشان به سینما ببرند تا از او در باره من حرف هایی بکشند. گاهی به مرز لو رفتن نزدیک می شدیم. هر جا می رفتم این بلاها مثل نقل و نبات بر سرم می ریخت. اما یک شب که عشق بازی کمی پرسر و صدایی داشتم، صدای سرفه مردانه یکی از همسایه‌ها مکس مرا مثل صدای خودم پر کرد. تا آن شب نمی‌دانستم که دیوارهای میان اتاق‌ها تا این اندازه کاغذی‌اند. صبح فردا وقتی داشتم توی سالن غذاخوری صبحانه می‌خوردم، لو تا دیر وقت می‌خوابید و من دوست داشتم قوری پر از قهوه داغ را تا توی تختش ببرم. همسایه شبانگاهیم پیرمرد کمخردی با عینک ساده ای روی دماغ دراز شریفش و مدال نگهداری اسرای جنگی روی یقه کتش به بهانه‌ای به من نزدیک شد و سر گفتگویی را باز کرد و پرسید که آیا عیال من هم مثل عیال او وقتی توی مزرعه نیست برای زود برخاستن تنبلی می کند؟ از روی چارپایم پایین خزیدم و با سردی پاسخ دادم که شکر خدا من زنی ندارم و زن مردم. اگر خطر وحشتناک خفه کننده‌ای که تهدیدم می کرد نبود، از شگفتی نمایان بر لبهای نازک و صورت سرمازدش هنگام شنیدن این حرف لذت هم می بردم. آوردن قهوه برای او و رها کردن آن تا زمانی که وظیفه صبحگاهیش را به انجام برساند چه شیرین بود و من چه دوست مهربانی بودم، چه پدر با احساسی، چه پزشک کودک خوبی که به همه خواسته های تن برونزه و گندمگون کوچولویم رسیدگی می کردم. تنها رشکی که می بردم این بود که نمی توانستم درون لولیتا را بیرون بکشم و با لبهای سیرینا پذیرم زهدان جوان، قلب ناشناس، کبد مرواریدی، ریه های یاقوتی و کلیه های دوقلوی ملیحش را لمس کنم. در عصرهای بسیار گرم و شرجی، دم چرت بعد از ظهر، زمانهایی که لو را روی پایم می گذاشتم، از سرایت خونکی چرم صندلی دستدار به پشت سراسر برهنم لذت می بردم. در این لحظه ها لولیتا به واقع بچه بود و در صفحه های فکاهی روزنامه فرو می رفت و با انگشتش بینیش را تمیز می کرد و نسبت به خلسه من چنان بی احساس بود که گویی روی لنگ کفشی، عروسکی، دسته راکت تنیسی نشسته و تنبلتر از آن است که بخواهد آن را از زیر تنش بیرون بکشد. چشمهایش ماجراهای شخصیتهای محبوبش را دنبال می کرد. تصویر دختر بچه شلخته‌ای بود که خوب کشیده بودند، با استخوانهای برآمده گونه و ژست‌های زاویه‌دار که خود من هم چندان برتر از او نبودم تا از این تصاویر لذت نبرم. سپس لو زیرنویس عکس‌های تصادف‌های شاخ به شاخ را می‌خواند. هرگز به واقعیت مکان، زمان و شرایطی که مدعی بودند از آن عکس‌های آگهی‌های زیبارویان پاچه برهنه است ذره شک نمی‌کرد. با دیدن عکس‌های عروس‌ها سر جایش میخکوب می‌شد. بعضی عروس‌ها در لباس سراپا سفید و دست گلی به دست، عینکی هم به چشمشان می‌زدند. گاهی مگسی دور و بر نافش می‌نشست یا روی نوک رنگ پریده و حساس پستانش می‌گشت. سعی می‌کرد با دست آن را بگیرد، به شیوه شارلوت، و سپس به ستون بگذار ذهنت را به کاویم روزنامه برمیگشت. بگذار ذهنت را به کاویم. اگر بچه ها به چند بکن نکن گوش کنند، آیا جرایم جنسی کاهش می‌یابد؟ مثلا دوروبر توالت های عمومی بازی نکنند و از دست بیگانه ها شکلات نگیرند یا سوار ماشین بیگانه ها نشوند و اگر سوارشان کردند شماره پلاک ماشین را یادداشت کنند. من هم گفتم و اسم شکلات را هم بنویسند. همینطور که گونم به گونه عقب روی او چسبیده بود به خواندن ادامه داد و این روز خوبی بود. یادداشت کن خواننده. اگر مدادی نداری ولی آنقدر بزرگی که بخوانی، به شوخی گفتم ما دریانوردان قرون وسطا توی بطری می‌گذاشتیم. لو دوباره تکرار کرد اگر مدادی نداری ولی آنقدر بزرگی که بخوانی و بنویسی، منظور یارو این است احمق، یک جوری شماره را کنار جاده بنویس. با پنجول کوچکت لولیتا.